بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 585، سطر 16. النور الاول فی ما یلیق به تفسیرها. الله نور السماوات والارض. قرأ ابی بن کعب و ابو المتوکل نوره علی الماضی من التفعیل. گفتیم که درباره قرآن در ضمن انواری بحث میکنیم. فعلا نور اول رو مطرح میکنیم که مربوط به تفسیر الفاظ این آیه است. اولین لفظی که باید تفسیر بشه کلمه نوره. نور رو بر خدا، این آیه نور رو بر خدا اطلاق میکنه و اطلاق نور بر خداوند اگر نور حسی باشه جایز نیست. بنابراین ما باید توجیه کنیم که این نور یا نور معنوی قرار بدیم یا اگر حسی قرار دادیم تقدیر بگیریم، بگیم منور مثلا یا بگیم زنور. ابتداً می فرماید که همه قراء نور نخوندند تا ما احتیاج به توجیه داشته باشیم. بعضی از اول نوره خوندند به صیغه ماضی، بعد سماوات میشه مفعول و چون جمع به الف تاس به جای فتحه کسره میگیره و ارزم که خب فتحه میگیره، یعنی هم ارز هم سماوات هر دو میشن مفعول برای نوره و سماوات به خاطر داشتن الف و تا مکسور میشه، عرض به خاطر نداشتن همچنان مفتوح هست. بنابر این قرائت ما اصلا احتیاج به توجیه نداریم چون نور بر خدا اطلاق نشده. خداوند منور سماوات عرض قرار داده شده تو آیه. اما بنابر قرائت کسانی که نور خوندن ما احتیاج به توجیه داریم، بعد توجیهش رو باید شروع کنیم. قبل از این که توجیه نور رو در این آیه شروع کنند، فرق بین نور و ضیا رو از آیه استفاده می کنند و ذکر می کنند. اما فرقی رو بعضی ها بین نور و ضیا گذاشتن، ایشون اون فرق رو خدشه میکنه یا لااقل در موردش بدون دلیل انکار داره، بعد فرقی رو خودش ذکر میکنه. پس میشه گفت در اینجا دو تا فرق بین نور و ضیا گفته شده که حالا اون دو فرق رو عرض میکنیم. من این قسمت رو بخونم، صفحه 585 سطر 16. گفتیم درباره آیه در ضمن انواری بحث میکنیم، یعنی مباحثمون رو تحت عنوان نور میاریم. حالا میگیم نور اول. نور اول در مایلیق و به تفسیر آیه است. الله نور السماوات والارض، این جزی از آیه است که ما میخوام دربارش بحث کنیم، یعنی درباره کلمه نوری که در این قسمت آمده میخوام بحث کنیم. قرأ ابی بن کعب و ابو المتوکل هر دوشون اینطور خوندن، نوره علی الماضی من التفعیل و السماوات بالخبز و الارض بالنصف. اینطوری قرائت کردن. نوره رو به صیغه ماضی از باب تفعیل خوندن، سماوات رو که مفعول بوده جر دادن، ارض رو هم که مفعول بوده نصب دادن. اینها اصلا اون قرائت نور رو مطرح نکردن. بنابراین بنابر قرائت اینها آیه هیچ مشکل ظاهری نداره و ما محتاج به توجیهش نیستیم. بعد می فهمد نور در لغت به معنی ضیاء و هو، این ضمیر هو رو میتونید به نور برگردونید، میتونید به ضیاء برگردونید، چون در لغت هر دوشون یه معنی دارن. و هو الذی یبین الاشیاء، نور چیزیست که اشیایی که تو تاریکی هستن و برای چشم ما مبین یعنی ظاهر نیستن، مبین یعنی ظاهر میکنه. نور اشیا رو ظاهر میکنه، یعنی از داخل از تاریکی خارجشون میکنه و در روشنایی واردشون میکنه تا آشکار بشند. و یور الابصار حقیقت ما ترا، نشان میدهد این نور به چشم حقیقت آنچه را که چشم داره میبینه. مراد از حقیقت در اینجا اون حقیقتی که با عقل کشف میشه نیست، چون اون حقیقت رو چشم نمیتونه درک کنه. هر چقدر نور بر روی شی بتابه، اون حقیقت برای چشم یا برای نفس ما از طریق چشم آشکار نمیشه. پس مراد از حقیقت در اینجا همون حقیقت ظاهری شیعه که میتواند با چشم دیده شود. خب حالا نور رو در لغت معنا کردیم و اثرش رو هم گفتیم. اثرش ارائه است، اثرش آشکار کردنه. حالا میخوام فرق بین نور و ضیا رو ذکر کنیم. در آیه ضیا رو به شمس و نور رو به قمر نسبت داده. از اینجا بعضیا کشف کردن که ضیا که به شمس نسبت داده شده به معنای روشنی به ذاته، اما نور که به قمر نسبت داده شده به معنای روشنی بالکسبه، چون روشنی خورشید ذاتی است و روشنی قمر کسبی است. از اسناد ضیا به خورشید فهمیدن که ضیا نور اصلیه و از اسناد نور به قمر فهمیدن که مراد از نور نور کسبیه. ایشون میفهمد دلیلی برای مدعا نداریم و من هم این رو رد نمی کنم، ولی موظف نیستم قبول کنم. فقط یستنبط من قول خداوند که فرموده الذی جعل الشمس ضیاءً و القمر نورًا، یعنی ضیا رو به شمس نسبت داده که نورش ذاتی است و نور رو به قمر نسبت داده که روشناییش کسبی است. بعضی ها استنباط کردن از این دو اسناد که ذو ما یکون و ذات و نور ما یکون و مستفاده. ایشون میفهمد و اندی در نزد من ان نزالک، یعنی این مستفاد غیر لازم است، یعنی دلیلی برش نیست که ما واجبش بدانیم و لازمش بگیریم. ولا یا آزد و هلقه، لقه هم کمک نمی کند این توضیح را و این تفاوت رو یا این مستفاد رو. البته من اشاره کردم قبلا، در جلسه قبل اشاره کردم که اصطلاح فلسفه معاضد این برداشته. فلسفه میگن ضیا نوره یا ضوء نوره به ذاته و نورم روشنیه بالکسب. اونا این اصطلاح رو دادن. این تفاوتی که در اینجا این گوینده بین ضوء و نور گذاشته، اگرچه لا یا آزد و لغت، یعنی لغت کمک نمی کنه این مستفاد رو و این تفاوت رو، اما اصطلاح فلسفی گفتم کمک می کنه. بل یحتمل توجیه خودشونه که توجیه دیگری می کنه. توجیه ایشون اینه که آنجا که ظلمت با نور همراه هست، ما تعبیر به ضیا نمی کنیم، تعبیر به نور می کنیم، از روشنی تعبیر به نور میکنیم. پس نور روشنی است که بالاخره یه جور همراهی با ظلمت داره، اما اونجا که روشنی خالصه، هیچ ظلمتی در کار نیست، تعبیر به ضیا میکنیم. خب خورشید رو ملاحظه میکنید، هیچ تاریکی همراهش نیست، حتی تاریکی فضا، چون خورشید وقتی میاد تمام فضا رو روشن میکنه. نه در جرم خورشید تاریکی شما میبینید، نه در فضایی که خورشید در اون فضا ظاهر شده شما تاریکی میبینید. پس خورشید روشنی است که با تاریکی همراه نیست. این چنین روشنی رو میگن ضیا. اما قمر رو ملاحظه کنید، قمر از دو جهت تاریکی داره. یکی این که در خود جرم قمر قسمتایی است که ما از پایین نگاه میکنیم کدر دیده میشه، تاریک دیده میشه. دوم این که قمر در وقتی میاد که کل فضا تاریکه، فضایی که قمر در اونجا میتابه تاریکه. پس دو جور تاریکی همراهی میکنه با روشنی قمر، یکی تاریکی در جرمش، یکی تاریکی در فضایی که قمر در اون فضا داره میتابه. بنابراین نور اطلاق شده بر روشنی همراه با تاریکی. پس نتیجه میگیریم ضیاء روشنی خالص است و نور روشنی همراه با تاریکی. ولی احتمال ان یکون الاول، یعنی ضیاء، فیما در موردی استعمال شود که خلص من شعب ظلمه، از خلط ظلمت خالی است، و ثانی استعمال شود در موردی که نور مع شعبه ها باشد، یعنی همراه با شعب ظلمت باشد، کما فی اللیل. این کما فی اللیل نشون میده که ظلمتی که مرحوم قاضی سعید درباره قمر قائله ظلمت فضاست، ظلمت خود جرم نیست، چون داره لیل رو مطرح میکنه. شعبه ها کما فی اللیل یعنی در شب فضا تاریکه، در این حال نور داره میتابه، این نور با اون تاریکی فضا همراه شده. دیگه نمیگه خود قمر هم دارای یه ظلمتی هست. بله نه، خود آینه رو، خود آینه خالی رو شما رو به نور بگیرید، نورش کسبیه، اما ظلمت هم هیچ جا نمیبینید. تو روز باشین، تو شب هم نباشین، تو روز که همه جا خورشید روشن کرده، شما آینه رو میگیرید، هیچ نوره، هیچ ظلمتی همراهش نیست، در اون حال نورش کسبیه. پس اینطور نیست که نور کسبی همیشه همراه ظلمت باشه، که شما بخواد قول اول و با قول دوم یکی کنید. شما میگید قول اول، میگین نور کسبی رو میگیم نور، دوم میگه نور همراه با ظلمت رو میگیم نور. شما میفهمید هر جا کسب هست ظلمت هست، هر جا ظلمت هست کسب هست. من مثال میزنم در آینه که کسب هست ظلمت نیست، مگر این که بگید در اونجا آینه ظلمت رو برطرف نکرده، خورشیده که ظلمت رو برطرف کرده. اگر آینه بود، آینه همراه با ظلمت بود، فقط مثلا در شب شما نور چراغ رو مینداختی تو آینه، اونجا نور آینه منعکس میشد، نور رو آینه منعکس میکرد، در ظلمت و همراه با ظلمت بود. بخواه اگر این رو بگید اینجایی که کسب هست همراهی با ظلمت هست، اون خورشیده که نمیذاره همراهی با ظلمت حاصل بشه. اگه این باشه خب حرف شما درست میشه، این دوتا قول ها به هم میتونن اجرا داده بشن، ولی در این حال بازم دو قولند، ظاهرشون دو قوله. سایه پشت آینه، پشت آینه مورد ما نیستن. بله بله بله، خورشیدم اون جایی که نمیتابه ظلمت هست، آینه که نورش به پشت نمیرسه، نمیتابه به پشت، اونجایی که نمیتابه ظلمت هست. خورشید هم اونجایی که نمیتابه ظلمت هست. البته اون ظلمتی که در جرم قمره گفته میشه که ضعیفش هم تو جرم خورشید هست، منتها خورشید از بس نور زیاده ما نمیتونیم اون ظلمت ها رو ببینیم. با بعضی تلسکوپات دیده شده که مخترع تلسکوپ یعنی گالیله ادعا میکنه من یه تیکه های تاریکی تو خورشید میبینم، با تلسکوپش میبینه. بعد علمای اون زمان قبول نمیکنند، میگن لکه های تو چشم خودته، تو خیال میکنی که در خورشید اون لکه هست. بعدها کشف میکنن که بله لکه وجود داره. خب حالا با توجه به این فرقی که قاضی سعید گذاشته که ضیاء اونجاییست که هیچ تاریکی نباشد و نور اونجاییست که همراهی با تاریکی باشه، با توجه به این فرق میخواد توضیح بده که چرا خدا وقتی نور رو به سماوات ارض اضافه کرد ضیاء نفرمود، نور فرمود. میفهمد سماوات ارض تاریکی دارن، همچنین اهل سماوات و ارض، یعنی اعدام که از ماهیات استفاده میشند، عکس جسمیت، اینا توی سماوات و ارض هست. بنابراین ظلمت تو سماوات و ارض هست. خدا به مناسبت این که در سماوات و ارض ظلمت وجود داره، نوری رو که بر خودش اطلاق کرده، ولی روشنی رو که بر خودش اطلاق کرده با لفظ نور آورده، نه با لفظ ضیا. اگر سماوات و ارض هیچ تاریکی نداشتن، روشنی خدا همراه با تاریکی نبود، از روشنی تعبیر به ضیا میشد. اما الان چون این روشنی خدا همراه است با تاریکی های سماوات و ارض، خدا از روشنی خودش تعبیر به ضیا نکرده، تعبیر به نور کرده. و لما کان فیض باری جل قدسه، که نورم به همین فیض اضافه شده، چون فیض و همراه شده با این فیض، و چون که فیض باری جل قدس در عالم امکان مشوب است به ظلمات، اون هم دو نوع ظلمت، یکی ظلمت اعدام، نه بگیم همینطور، به ظلمات و تراکم، تراکمت بر ظلمات بگیریم، ظلمات اعدام فقط یکیه، مشوب شده به ظلمات اعدام و مشوب شده با تراکم قیوم اجسام، با تراکم ابرهایی که اجسام رو پوشوندند، و این پوشوندن بالاخره نوعی ظلمته، این پوشیده شدن نوعی ظلمته. چون چنین است، یعنی عالم امکان مشوب به ظلمت است و خدا نور خودش را اضافه کرده به عالم امکان و همراه قرار داده با این ظلمت ها، به این جهت عبر عنه، از اون روشنی، از این روشنی سماوات ارض تعبیر به ضیا نکرده، بلکه تعبیر به نور کرده. و سار من اسمائه عز شأنه، همین نورم از اسماء الهی شده با توجه به اینکه اضافه دارد به سماوات و ارض. چون اضافه به سماوات و ارض داره، بهش گفته نور. خب حالا این نظر قاضی سعید مجوز این هست که ما ضیا رو در مورد خداوند استعمال کنیم، یعنی وقتی خداوند روشنیش رو به فیض خودش مرتبط می کند، چون فیض مشتمل بر تاریکیست، از روشنی خودش تعبیر به نور می کنه. اون وقتی که ذاتن خودشو می خواد تبیین کنه، خودشو می خواد توصیف کنه، جا داره که تعبیر به ضیا بکنه، چون در خودش بدون اضافه به فیض ظلمتی نیست. پس باید تعبیر به ضیا رو شما اجازه بدید. ایشون میفرماید چون ما توقیفی هستیم، باید ببینیم تعبیر به ضیا تو روایات و آیات آمده یا نه، و نگاه میکنیم میبینیم در روایات و آیات تعبیر به ضیا نیامده. درسته در لغت ضیا رو بر خدا میتونن اطلاق کنند، و بعضی از عباد الله هم ضیا رو بر خدا اطلاق کردند، ولی نه اطلاق لغت مجوز ماست، نه اطلاق اون بعضی اولیاء الله مجوز ماست. مجوز ما اطلاقیست که در آیات یا روایات باشه، و چون ما اطلاق در آیات و روایات رو نداریم، مجوز نداریم، بنابراین اطلاق ضیا بر خدا نمی کنیم. خب عرفا یا عباد الله یا اولیاء الله که تعبیر به ضیا کردن، اونا به چه مناسبت تعبیر به ضیا کردن؟ می فرماد چون در جهان غیری قائل نیستند که همراه ظلمت باشه، بنابراین در جهان یک وجود داریم و اون ضیاه. وجود خداست دیگه، همراه با ظلمت نیست، ضیاه. پس میتونیم بر خدا ضیا رو اطلاق کنیم به این مناسبت که تاریکی همراهش نیست، چون عالم امکان رو اونها موجود نمیدونن، اونها عالم امکان رو حاکی از این نور میدونن. خب حاکی همراه با ظلمته، ولی خود نور که همراه با ظلمت نیست. اگر خودش همراه با ظلمت نیست، ازش تعبیر به ضیا میکنیم، تعبیر به نور هم کردیم به مناسبت اینه که حالا به فیضش توجه شدیم. ولی به خودش که توجه کنیم، چون غیری در کنارش نیست، ازش تعبیر به زیان میکنیم. البته معنا اینه که اگر اون فیض رو دیدیم، اگر چه فیض فیض اوست و حاکی از اوست، وجود نداره، وجود فقط اوست، و اگر فیض رو دیدیم اجازه داریم تعبیری به نور کنیم، چون عرفا تعبیری به نور رو قبول دارن، رد نمی کنن. تعبیری به نور شده، تعبیری به زیا هم شده، تعبیری به زیا رو خودشون کردن، تعبیری به زیا مناسبتش گفته شد. تعبیری به نور هم در صورتی است که ما با دید تفرقه ببینیم، با دید تفرقه، نه با دید توحید. با دید توحید اگر دیدیم فقط یکیست که نوره، بقیه نیستند، یعنی وجود ندارند، نه اینکه حاکی نیستند. به عنوان حاکی قبولشون داریم، ولی به عنوان وجود قبولشون نداریم. چون بقیه نیستند، ما از خداوند تعبیر به ضیا میکنیم. اما تعبیر به نور هم شده، تعبیر به نور در صورتی است که ما حاکی ها رو هم لحاظ کنیم، اون وقت تعبیر به نور میکنیم. ولم یستعمل ضیاء فیه سبحانه، در باره خداوند استعمال نشده، لا فی القرآن ولا فی الاخبار التی وصلت الینا. اگر خبری هم درش ضیاء به کار رفته، اون خبر به دست ما فعلا نرسیده. ولو استعمله، اگر زیاد در مورد خداوند استعمال شود، فا این نمه ها به حسب لغه و به حسب نظر بعض عباد الله، که این بعض عباد الله لا یرا فی الوجود غیر از خدا را، اصلا غیری نمیبینه که بگه همراه ظلمته، خود ظلمت را هم نمیبینه چون غیره، فقط او رو میبینه، او هم که نور خالصه، هیچ همراه تاریکی نیست، پس اطلاق زیاد بر او میکنه. فتبسر. خب حالا قرار شد ما در این نور اول ببینیم که نور در این آیه چه معنایی دارد. گفتیم قبل از این که بیان کنیم نور در این آیه چه معنا دارد، فرق بین نور و ضیا رو میگیم که گفتیم. حالا میگیم سمع ان فی هذا الاطلاق، یعنی اطلاق نور بر خداوند در این آیه اقوالیست، چندین قولیشون نقل میکنن که در این اقوال نوری که در این آیه آمده معنا شود. هفت تا قول ذکر میشه، بعد ایشون این معناها رو قطع میکنه، قول یکی از عرفا رو نقل میکنه، و بعد دو مرتبه چند معنای دیگه برای نور تو این آیه میاره. پس هفتا معنا نیست، بیش از هفتاست. ایشون هفتا رو ذکر میکنه، بعد مطلب رو قطع میکنه، به عنوان معید کلام و بعض عرفا رو میاره، بعدم بعضی معانی دیگه رو بدونی که بگه از سامن از تاسع العاشر معانی دیگه رو میاره. اولین معنا اینه که نور و معنی هدایته، پس خدا نور سماوات و ارض، یعنی هادی سماوات و ارض. احد ها انه تعالی هادی اهل سماوات و ارض. بعد لا هادی فیهما غیره، یا لا هادی فیهما غیره، همون اولی بهتر بود، لا نفی جنس بگیریم بهتره، لا نفی جنس بگیریم، لا هادی فیها غیره، بازم غیره میخونیم چون خبرش موجوده نمقدره، غیره صفت هادیه، هادی که غیر از خداوند باشد فیه ما در اهل سماوات و عرض وجود ندارد. لا نفی جنس هم هست، یعنی اصلا هادی وجود ندارد جز خدا.
استاد امام آقای فخر رازی هم از تفسیر کبیر مسئله خود بیان میشه که هیچ نسبت به امامت تعریضی خود به خود بحثی که قبلا خودیم که اماما عادی میتونن باشن، چون اقوال رو میگه از فخ.
بله این کلام از فخ داره نقل میکنه. حالا برفض هم فخ گفته باشه، هادی غیر از خدا نداریم در سماوات و عرض، نمیخواد نفی هادی بودن ائمه رو بکنه. بله اون هادی که در اینجا داره بله برای خدا اثبات میشه، اون هادی به ذاته که فقط خداست، ولی هادی که ائمه باشند نمیخوام بگیم فرق قبول داره، ولی نه با این کلامش رد نمیشه، چون اگر بخواد این کلام این حرفو بزنه فخر، اول کسی که رد میشه پدر خودشه، پدر خودش خطیب بوده، خطیب بالاخره هادی لااقل هادی عوامه، اگر بخواد بگه هادی وجود نداره یعنی کار پدرش هم داره انکار میکنه. نه در هر صورت پدرش خطیب بوده، خطیب یعنی مبلغ، مبلغ یعنی هادی، اینجور هادی ها رو انکار نمی کنه. حالا شدیدترین هادی ها رو در روی زمین رو بذارید ائمه، اون درسته صغرا رو قبول نمی کنه که حضرت که ائمه هادی هست، ولی این اندازه قبول داره که هادی این چنینی وجود داره، اینا رو هادی نمی کنه. حالا تازه این قول قول فخر نیست، فخر داره اقوال رو نقل میکنه، این قول قول ایشون نیست، میگه اقوالی در مسئله هست که یکیش این قوله. هادی بودن ائمه رو اهل سنت هم قبول دارن، ولایتشون رو قبول نداره. هادی در همین معنایی که ما داریم میگیم، منتها ما هم معتقدیم که هدایت ائمه ذل هدایت خداست، یعنی همون قوانینی که خداوند برای هدایت بشر فرستاده همون رو دارن ائمه بیان میکنن، بنابراین ما معتقدیم که ائمه هادی غیر از خدا نیستن، در مقابل خدا نیستن، پس حرفمون درسته. حالا اون کسی که این حرفو میزنه که توجه شدید تو روایت هم آمده، اون کسی که این حرفو میزنه مرادش این نیست که هدایت رو مطلقا نفی کنه، اون هدایتی که اصل هدایت هاست اون منحصر میکنه به خدا، خداست که هدایت کننده است، بقیه هدایت شونده. حتی اگر مبلغ باشن هادی باشن هدایتشون ذل هدایت خداست. لأنه ورد النور مسندا الى الله تعالی، این لأنه میتونه دلیل باشه برای الله تعالی هادی، چون نور اسناد به خدا داده شده پس هدایت هم مسند به خداست، و میتونه دلیل باشه برای لا هادی فیه ما غیره. چرا میگی غیر از خدا هادی وجود نداره؟ میگه چون در این آیه نور خداوند به خودش نسبت داده، به کسی دیگه نسبت نداده، پس معلوم میشه خودش منحصرا هادیه، بقیه هادی نیستند. بقیه هم اگر هادی هستند در ذیل هدایت الله هادی هست، که هدایت دیگری نیست، همون هدایته، یعنی همون هدایت رو میرسونن به بقیه. حالا اگه بخوام تشبیه کنیم، شایدم ایراد بگیریم برای این تشبیه، چون هر تشبیه مبعد داره، اگه بخوام تشبیه کنیم اینطوری میگیم، سابقا که بلنگو نبوده وقتی استادی درس میداده شاگردای زیادی داشته این چنین بوده که استاد صداش مثلا به 10 صفحه از این صفوف شاگردا میرسیده، به صفوف بعدی نمیرسیده، یک کسی سر صفحه 10 و 11 بین صفحه 10 و 11 می ایستاده صدای استادی که میشینه دوباره تکرار میکرده که اون مابعدی ها یعنی صفحه 11 تا 20 بشنوند. حالا این استاد داره هدایت میکنه شاگرده رو، اونی که داره تکرار میکنه چی؟ اونم داره هدایت میکنه اون 10 صفحه بعدی رو، اما هدایتش در ظل هدایت اون استاده، یه هدایت مستقلی نیست. پس در واقع هادی همه این 20 صفحه یه نفره، اون یکی دیگه رو اگه هادی حساب میکنید دنباله هدایت اونه، دنباله هدایت استاده. اینجا هم همینطور، هادی هایی که در زمین آسمان مشغول هدایتن، اینا همون قول خدا رو دارن برای دیگران نقل میکنن. خداوند هدایت میکند موجودات رو به سمت صلاح دنیوی و اخرویشون، بقیه هم که میان همین هدایت الهی رو برای مردم تبیین میکنن. پس هدایتشون هدایتی جز هدایت خدا نیست. بنابراین میشه گفت خداوند منحصرن حادیست، بقیه حادی نیستند. لأنه وردن نور مسندن الالله تعالی، چون نور به خدا اسناد داده شده، معلوم میشه هدایت هم مسند به خداست و در غیر خدا نیست. فهوالذی یهد المؤمنین، این فهوالذی یهد المؤمنین هم اگرچه لسانش لسان حصر نیست، ولی با بیاناتی که گفتیم میتونیم ازش حصر استفاده کنیم. فیبینو لهم ما یهددون و یهد الخلائق. اگر یبینو بخونیم با یهدی هماهنگه، ولی چون خداوند همیشه ما یهددون رو بیان کرده به صیغه ماضی آورده، شاید هم نسخه یبین باشه، حالا در حال نسخه ما فبین است. فبین لهم ما یهتدون، خدا لهم یعنی برای اهل سماوات عرض آنچرا که به اون چیز هدایت می شود بیان کرده. و یهد الخلائق، یعنی خداوند خلائق رو هدایت کرده. می تونیم فبینه بخونیم، یهدی رو عطف بر بینه نگیریم، یهدی رو عطف بر یهتدون بگیریم. فبین خداوند لهم ما یهددون و ما یهد الخلائق، خداوند هم ما یهددون را که قوانین ذکر کرده، هم ما یهد الخلائق را که ائمه و انبیا باشن ذکر کرده. بین لهم ما یهددون یعنی قوانین، بین لهم ما یهد الخلائق یعنی ارسل الیهم انبیا رو. اینطور هم میتونیم معنا کنیم که در این صورت دیگه لازم نیست بیانه رو یا بیانه کنیم. فهم به نورهی یعنی به هدایتهی، فهم به نورهی الام صالحه هم یهتدون. الام صالحه هم رو میتونید متعلق به نور بگیرید که به من هدایته، میتونید متعلق به یهتدونی که بعدن میاد بگیرید، هر توجه روش درسته. فهم به نورهی یهتدون الام صالحه هم، یا فهم به نورهی الام صالحه هم یهتدون. هر دو جور دیدین خوندم، خود خوندن نشون داد دو جور رو. از ثانی دومین معنایی که برای این اطلاق کردن یعنی نور و سماوات معنا کردن اینه که معناهو یعنی معنای این نور، نور سماوات هست، مدبر و سماوات و لرزه که نور من مدبر گرفتن، مدبر و سماوات و لرز به حکمتن بالغت نگیره. خداوند با حکمت زمین و آسمان رو تدبیر میکنه، حکمتی که دو صفت دارد، یکی این که بالغ است یعنی در حد عالیه، یا حتی میشه گفت در حد نهاییه، بالاتر از اون دیگه تصور نداره، نه اینکه انجام نشده اصلا تصورم نداره. دوم این که نیره است، یعنی حکمتی است آشکار، شما هر جای جهان رو نگاه کنید اون حکمت رو میبینید. به خلاق که نگاه کنید، همونطور که قدرت خدا رو در این خلاق میبینید، حکمتش هم در این خلاق میبینید. پس بنابراین حکمتیست نیر، حکمتی نیست که تاریک باشه. چون تعبیر به نور کرده از مدبر و ایشون مدبر رو مدبر به حکمت گرفته، به مناسبت نوری که آمده حکمت رو حکمت نیر اعلام کرده. البته حکمت نیره هست، ایشون اعلام بکنه چه نکنه، هر چی هم مثل قدرت، مثل قدرت که نیره، همه جای جهان قدرت خدا روشنه، همه جای جهان هم حکمت خدا روشنه. این دو معنا برای نوری که در آیه آمده، بقیه معانی رو انشالله از جلسه آینده شروع میکنه.